بسم الله الرحمن الرحيم فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علل خصوص سلطان اولیا حضرت علی ابن موسی رضا علیه ما آلاف و تحییت و ثنا و وجود نورانی فرزند با برکت و با عظمت حضرت رضا حضرت جواد الائمه سلام الله علیه صلواتی تی بفر. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کن. اللهم صل علی که از ائمه ما علیهم صلوات الله در دوره امامتشون اولا به ادبیات امروزی یه کارتابل، یه خلاصه ریز وظائفی از جانب حضرت حق داشتن که در روایات ما دوتاش صریح اشاره شده، دوتا عنوانش، یکی صحیفه‌ای داشتن که این اصل وظائفشون در اون مشخص بود. در جای دیگری هم که روایت با اعتباری است در کافیه شریف هست که دیگه صحیفه بود یا چه بود، صحیفه این مکتوبی، اینی که به علمی که از جانب پیغمبر داشتن هر امامی روشن بود باید چه کن. دوره امامت امام جواد علیه السلام خیلی دوره پر داستانیه. مثلا هر دوره هر امامی برای خودش مشکلات و سختی‌هایی داره. دوره امامت امام جواد علیه السلام بخش زیادیش به رابطه ما با امام زمان علیه السلام ربط داره. حالا به اندازه‌ای که فرصت هست یه چند تا جمله عرض میکنم. اولا از بعد از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یک قدری دست امامان ما برای دشمنان بیشتر از قبلش رو شده. یعنی اگه حواسشون پرت بود قبلا یا پرتتر بود، تقیه بیشتر بود دیگه، با علمی که از امام جواد تا سجاد تا امام کاظم علیهم السلام امام چهارم تا هفتم رسیده بود، شیعیان حج رو یاد گرفته بودن، عباداتشون رو یاد گرفته بودن، فقه آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، منسجم شده بود و فقه که امروز برای زدن تشیع یکی از چیزهایی که بهش حجمه میشه فقهه. شما شاید براتون ریشه یابی این ساده نباشه. فکر کنید یه نفر میاد شروع میکنه مثلا به 4 تا حکم شرعی اشکال میکنه، شما ندونید که این انسجام داره. زدن تشیع یکی از مهمترین راهاش فقه تشیعه، برای اینکه فقه شیعه از جهت مبادی و مبانی با تمام مذاهب فاصله داره. تمام مذاهب ائمهشون راوی مجتهدن، در حالی که امامان شیعه حکم از جانب خدا بیان میکنن، مجتهد نیستن. مجتهد نیستن یعنی امام نمیشینه فکر کنه با ادله به یه حکمی برسه. امام حکم خدا را میدونه. در مکتب ما سایر مذاهب شیعی هم اینطوری نیستن، زیدیه اینطوری نیست، اسماعیلیه اینطوری نیست، مذاهب غیر شیعه هم همینطور. یکی از تمایزات جدی مکتب اهل بیت با تمام مذاهب اسلامی ولو گروه های دیگر شیعی در فقه، خیلی ائمه زحمت کشیدن براش، با اینکه مشکل بوده، پیچیده بوده، تقیه داشتن، بالاخره مخفی کاری داشتن، گرفتاری زیاد بوده، زدن این زیر پا کشیدن از مکتب اهل بیت. و خیلی از منحرفان یکی از مهمترین کارهایی که رامیندازن زدن فقه و بعد فقها. من نمیخوام بگم یعنی فقهای ما معصومن، نه، ما 14 تا معصوم بیشتر نداریم، اما کسی که با جریان فقها، نه یه فقیه خاص در یه موضوع یه نفر یه مقاله مینویسه اشکال میکنه، این که در خود بین علما هم رواج داره، مثلا میگن ما فقهمون جواهری، منظورشون مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمد حسن نجفی که به خاطر کتاب خیلی مهمش جواهر الکلام که شرح شرایع الاسلامه، بهش میگن صاحب جواهر، یعنی فقه ما جواهریه. امام در صحیفه میگه فقه ما جواهریه، اما به این معنی نیست که صاحب جواهر هر چی گفته قبول میکنیم، یعنی چون قله فقاهت و استدلال فقهیه میگیم فقهمون جواهریه. اگه یکی گفت شما چه جوری هستین، میگیم اینجوری هستیم، اما نه، بحث میکنن، نقد میکنن، رد میکنن، حاشیه مینویسن. حاشیه شنیدید؟ فلانی شرح داره و حاشیه. شرح داره یعنی تبیین موضوع، حاشیه داره یعنی مخالفت هاشو با اون کتاب نوشته. میگن این کتاب عروه است با حواشی مراجع. یعنی چی حواشی مراجع؟ 10 مرجع حاشیه زدن، یعنی 10 مرجع مخالفت هاشونو با کتاب عروه گفتن، چون معصوم که نبوده، صاحب عروه فقیه خیلی مهمی بوده. اون اینجا میگه واجب است، اون میگه نه مستحب است، اون میگه مستحب است، این میگه نه مکروه است. بالاخره هر کی به نظری رسید. من نمیخوام بگم یعنی فقها معصومن، نه، اما شما اینو بدونید. حالا میشه خودش راجع به این بحث کرد، جریان‌های انحرافی یه اشتراک معمولا دارن و اونم مخالفت با جریان فقهای شیعه است، نه با یه فقیه خاص. یکی با یه فقیه خاص در یه مسئله اختلاف نظر داره، خوب داشته باشه، فقها هم خودشون با هم اختلاف نظر دارن. رهبری چاپ کردن ازش رساله، یه کتابچه‌ای که اختلاف فتاواش با امام، اینقدر از امام تعریف میکنه، میگه تا مرزهای عصمت رفته، اما فقهش و فقه معصوم نمیدونه که اختلاف نظر داره باش. شاگردان رهبری هم کتاب بعدن بنویسن، با رهبری مخالفت میکنن. حالا مخالفت میکنن تو 3000 تا فتوا، نمیگن ما 2880 تاشو قبول نداریم، ولی ممکن 200 تاشو قبول نداشته باشن. کمان که یه پزشک شاگردانش ممکنه بگه نه ما اون روش استاد و در طبابت قبول نداریم، این روش. یعنی مخالفت یکی با یکی اصلا محل بحث من نیست، معصوم انگاری اصلا نیست. اما یکی بگه فقهای امامیه مثلا نعوذ بالله یه منحرفی اخیرا گفته کذابه، اینو یقین بدونید، این میخواد دینو بزنه. یکی رو نمیگه، میگه من پسر امام زمانم و ما جریان فرزندان امام زمانیم، حوزه دروغ میگه. خب اگر حوزه دروغ میگه، خب امام زمان کجا بود که کل همه منحرفن، یعنی کل شیعه منحرف 1000 ساله، و پس اصلا امام زمان بخواستیم چه کنیم که این همه دارن؟ بعد حالا معمولا کسانی حرفا رو میزنن که خودشون بگی یه صفحه متن عربی بنویس نمیتونن بی غلط بنویسن، بلکه خیلی وقتا یه صفحه کتاب عربی دستشون بدی از روش نمیتونن بخونن درست، بعد اینجوری حرف میزن. فقه اهل بیت ناموس اهل بیته. چجور ما رو شهادت از زهرا رگه گردنون ورم میکنه، رو فقه آل محمد اینجوری هستیم. الله صلی علی محمد. و این تعصب برای امر باطلی نیست، مثل کسیه که تا قیام قیامت دو دوتا چهارتاست، میگه من متعصبم که دو دوتا چهارتاست، این تعصب برای حقیقته و این راجب کلیت فقه ها، نه یه فقیه خاص. شما یک دونه فقیه پیدا نمی کنی الا اینکه شاگردانش که
جون میدن براش، همون سر درس شما درس خارج علما در قمبری مستشکلان نزدیک درس میشینن داد میزنن گاهی آقا برگرد اینجاش اشتباه، شوخی ندارن، احترام به استاد میذارن ولی بحث میکنن. یعنی یه اختلاف جزئی محل بحث من نیست. کسی که میاد در افکار عمومی در رسانه ها با کلیت فقه مخالفت میکنه، شما بدونید که این
اشکال فلزی داره.
یعنی چی اشکال فلزی داره؟ یعنی یه بدذاتی این داره. چون اگر من مثلا فرض بفرمایید که میخوام راجب یه نظری راجب ساختمان سازی بدم درباره این که مثلا فرض بفرمایید که جنس مصالحی که ساختمان میخواد برای ارتفاع فلان امتداد طبقه داشته باشه که زلزله فلان ریشترم تحمل کنه، من که من بیام تو اینستاگرام بیام بگم آی این قانون، آقا برو پیش مهندسان متخصصان حرفتو بزن، جاش اینستاگرام نیست. کما اینکه یه نفر بیاد توی اینستاگرام تو یوتیوب بگه آی نمیدونم جراحی فلان قله، آقا برو تو بین متخصصین نگه حرف میزنه اونجا. قاعدتا برای اینکه حرفشو بشتم میگه میدونید که اینا برای پول پرستی این کارو میکنن. اینا حالا ممکنه دو تا پزشکم پول پرست باشن، اما شما نمیتونید بیای تو اینستاگرام چهار تا فوش بدی بعد فکر حال تو کی هستی، تو کجا اومدی، کی تو رو تایید کرده؟ اونا که اساتیدشون تایید کردن تو مثلا نقد میکنی، حالا کی تو رو تایید کرده؟ به شکل کلی از هر بلاگری باید، چه معمم چه غیر معمم، از هر بلاگری باید فرار کرد. هر آدم بی ریشه‌ای رو باید ازش فرار کرد، چون آدمای ریشه دار ممکنه خطا کنن. وای وای بی ریشه. یعنی من اومدم الان راجع به دین حرف میزنم، تو کی هستی؟ کی تو رو قبولت داره؟ یا باید حرف متخصصین رو بگم یا برم محضر اونا نظرم رو بیان کنم نقد و بررسی بشه. هر کی تو هر رشته ای. جریان بلاگری اینجوریه، دیدید؟ من بهتون سه ماه پیش گفتم دلار میره فلان جایی، دوتا توبیخ میکنه، دوتا خاک تو سرتون میگه. یاد من یه دوره چون رو رمزارزای کاری داشتم مطالعه میکردم، خیلی از اونایی که امروز روی نقره دارن کار میکنن 6 سال 5 سال پیش رمزارزی بودن، 5 سال قبل از اون بورسی بودن، حالا امروز شده نقره، فردا یه چیز دیگه، بعد یه جوری حرف میزنن که نه مخ اول عالمه بود. تو اگه راست میگی اینقدر مخت کار میکرد وقت نداشتی، بنده که یه هیچ کسم اصلا وقت ندارم هی دوربین بذارم جلوم حرف بزنم. تو اگر به عنایت چشمت نمیدونم تریدر کذایی که نمیدونی جلو دوربین میفتی پولتو در میآوردی، تو الان داری با فروش خودت و افکار خودت از این مخاطب پول در میاری، کارت اینه نه اون. هر بلاگری خطرناکه، آخوند باشه خطرناکه، نماینده مجلس باشه خطرناکه، مداح باشه خطرناکه، پزشک باشه خطرناکه. یارو پزشک بود، جراح بود، یه وقتی لایو عمل جراحیشو، آقا تو هی میخوای فیگور خودتو ریشتو صاف کن جلو دوربین یا میخوای کله مردم عمل کنی، یعنی چی این کارا؟ کی به تو اجازه داده؟ بلاگری خودفروشیه، مگر موارد استثنایی. من با کلیت بلاگری کار ندارم، و کسی که از عناوینی که به زندگی مردم مربوطه سوء استفاده می کند را می گویم بلاگر، نه بلاگر. همونقدی که شما دیدید که فود بلاگرا میان به شما یه چیزی رو معرفی می کنند بعد میری می خوری حالت به هم می خوره، خون پولشو گرفته بگه به به، شما میری پولم میدی بعد میگه اه اه. بدونی تو بقیه جهام اینطوری، تو بقیه جهام دریوری میگن نوعاً. حالا یه نفر میاد این کاری دیگه بلد نیست، این با فقه دعوا میکنه، این قیافه نداره، دندوناش افتاده، قیافش چپ و چله، این نمیتونه بیاد بگه عجب پیتزایی، میگه فقه فلانه. تو راست میگی برو پیش متخصص اون رشته. مثل اینایی که الان توی فرض بفرمایید فضای مجازی و فجازی من میگن آی زمین صاف گرد نیست، بابا تو نظریت برو، این همه آدم متخصص داریم، برو نظریت اونجا مطرح کن ببین حرف داری برای گفتن. مردم چیکار کنن؟ یه نظام آکادمیکی هست، یه فیزیکی هست، بعد طرف اومده تو یوتیوب آی زمین صاف است مثلا. آقا تو اگه حرف بر گفتن داری برو پیش اون متخصصین ببینیم چی میگن راجع به تو، و اگر اونا تو رو نمیپذیرن ما چی کار کنیم این وسط؟ ما از کجا تشخیص بدیم تو هم اگر اونا هم خطا کردن تو خطا نکردی که احتمال بیشتر داره تو هم غلط بری. طرف آخونده میگه مراجع فلانن. آقا تو که ناخون مراجعی خواهی، مراجع فلانن، تو فلانه زب در فلانی، تو چی کار داری اینجا؟ یا آقای بود قبلا میگو این لباس ما به خدا لباس پیغمبری. خب مردی که چرا لباس تنت میکنی؟ خب میسونی آدم همه لباس معمولی پوشیدن. آقا ارزاده این خیلی هم خوش رنگست، آس راحت ترمه. اگه قائلی که این لباس هیچی توش نی، خب مگه بیماری؟ همون لباس بابا ننت رو تنت کن دیگه، هر رنگی دلت میخواد بپوش دیگه، خب راحت تره. اقلن خودت بیا بیرون ما بگیم شاید راست میگه. نمیشه که هم مؤمن باشی هم بگی این لباس فلانه. که بعد که خیلی لباسش کردن گفت آی منو خیلی لباس کردن. آه چی شد؟ یه لباس غلطی تنت کرده بودی، اینا نجاتت دادن، خواست تو رو خواستن از لباس غلط نجات بدن، چی اعتراض میکنی؟ اونی رو میگم که به لباس معترضه ولی لباس تنش هنوز. آخوند که وظیفه شرعی واجب نداره حتما مؤمن باشه، میتونه بره درس بخونه مؤمن نشه. اینا بلاگریه، اینا کاسبیه. در روزگار ما با اینا کاسبی میکنن از قدیم. حالا برگردم از بحث خارج نشه، تا بودم همین بوده. زمان امام چهارم تا امام هفتم علیهم السلام فقه آل پیغمبر اکرم بسته شده بود. شیعیان بی نیاز شده بودن. زمان امام سجاد شیعیان بعد از آخوند مذاهب دیگه نماز یاد می گرفتن. این چهار امام همام، چهار و پنج و شیش و هفت، به ویژه امام باقر و امام صادق علیهم السلام، این چهار امام یه کاری کردن شیعیان هیچ نیازی به کسی نداشتن. روشمندی و روش اجتهادی علمای شیعه هم با همه فقها متفاوت بود. چرا؟ چون تمام فقهای همه مذاهب غیر شیعه و مذاهب شیعه غیر ما امامی ها، امامانشون یه راوی فقیه بود که اجتهاد میکرد. مثلا ابو حنیفه یه راوی فقیه بود، شاگردانش محمد حسن شیبانی و ابو یوسف قاضی، اینا با بعضی از دستورات امامشون مخالفت میکردن. طوری هم نی، همون جوری که مثلا ممکنه شاگرد الان در حوزه با استادش مخالفت، اما در شیعه اینجوری نبود. امام صادق نمیشه فکر کنه بعد یه اجتهاد کنه بعد کسی نقد کنه. امام صادق همین حکم خداست، یا شما قبول داشتی امام صادق حجت الله الکبراس یا قبول نداری. قبول نداری تو رو به خیر و ما رو به سلامت، یا هر کاری التماس دو برید پیش ابو حنیفه و پیش مالک و پیش شافعی و پیش نمیدونم فلان آقا از نوادگان زیدیه و اینا. حنبلی‌ها که اصلا هیچ وقت مذهب نبودن، این بعدن مذهب شدن، اینا وصل پینه ایه. یا امام صادق رو قبول داشت که این امام صادق فقیه نی به این معنایی که بیشینی فکر کنی، حکم خدا رو داره بیان میکنه، یعنی در همون نقطه نشسته که پیغمبر نشسته، منتها حرف جدیدی بر پیغمبر اضافه نمیکنه، همون فرمایشات پیغمبر رو توضیح میده. یعنی اگه پیغمبر سال 147 ازش سوال میکرد این واجبه یا حرام جواب میداد، چجوری جواب میداد؟ میشه فکر میکرد یا به عنایت الهی حکم را؟ امام صادق هم همینطوری حکم جواب میده. ما در مذاهب دیگه همچین چیزی نداریم، لذا از قدیم این فقه ما رو میزدن تو سر ما برای اینکه یه چیزی بود که اونا رو اذیت میکرد. خب از قوتهای شیعه بوده. وقتی این اتفاق افتاد ائمه ما در وادی مباحث اعتقادی و کلامی هم شاگرد تربیت کردن، شاگردان این ورانور رفتن عرض اندام کردن. یکیشو بگم که شاید قبلا هم گفتم، اینجا همون جاییست که عرض کردم مشت اهل بیت قدری برای دشمنان باز شد، اونا شدت عمل به خرج دادن، راهی هم نبود. مثلا بزرگ معتزله، بزرگ اشاعره، گروه های مختلف فکری غیر شیعی، یو هشام میره با اینا گفتگو میکنه، مشت طرف وا میشه، میگه امام صادقی؟ نه، هشامی؟ یعنی چی؟ یعنی شهرت. کسی دیگه نمیتونه از من همچین سوالی بپرسه. شما ناشناس میری یه جا یه سوال فیزیک یکی بپرسی، یا بگی فلانی هستی؟ یعنی چی؟ از کوفه رفته بصره یه سوال کرد، میگه هشامی؟ از کجا فهمی؟ شهرت علمی شاگردان تو مناظراتی که مشت طرف رو باز میکردن شهرت پیدا میکردن دیگه. گفتن اینا همه شیعیان یه نفرن، ببین خودش کیه. دقت میکنی؟ ببین خودش کیه. امامم شیوه های اینا رو اصلاح میکرد. گاهی میفرمود یکی میومد میگفت فلانی با این مناظره کن، تو بشین حالا تو. امام هر کی میومد ارزندام کنه اینا رو حریف تمرینی میدید. هشام بن سالم بیا مؤمن تاق، بعد یکی یکی رو نقد و بررسی میکرد. یعنی طرف خیلی فکر میکرد مخش کار میکنه، میومد پیش امام، امام یکی این بچه ها رو میفرستاد میگفت امورو ببین. هم طرف میگفت این آقا کیه که این جیغیله های دورش به نسبت خودش له میکنن ما رو. بعد بیا مثلا به مؤمن تاق فرمود خب بیچارش کردی، اما با حرف حق نبود، طرف رو بین دو تا حرف باطل گیر انداختی، بیچاره یاتاقان زد نفهمید چی بگه. با حرف حق مجادله کن. دقت میفرمایید؟ اصلاح میکرد روش اینا رو. عصبانی برای چی شدی؟ آموزش میداد اخلاقتون چجوری باشه، شیوتون چجوری باشه. شما نماینده مایی، شما هر جوی نمیتونی حرف بزنی، خراب بگی، کج و کوله بگی، بی انصافی کنی، جرزنی کنی، نداریم. مثالش اینه ابوالحزیل علاف، علاف با عینه، بیکار نبوده بنده خدا، امام معتزله است. با هشام گفتن آقا یه مناظره بکنی، یه چالش بریم. الان من این کارا میکنم، چالش بریم. گفت بریم. گفت آقا خب سر چی بزنیم؟ گفتش که ابوالحزیل گفتش که اگه تو برنده شدی من شیعه میشم، تو باختی تو معتزلی شو. منصفانه است دیگه. هشام گفت نه منصفانه نیست. گفت چرا؟ گفت تو اگر بلد نباشی از کی میپرسی؟ تو امام خودخوانده مذهبتی، درسته؟ گواره. گفت تو تای خطی. گفت ولی من نه، من بلد نباشم راجع تو امامی، من امام دارم. من بلد نباشم، خب من بلد نیستم، خب میرم میپرسم. تو باختی، تو باید چیه بشید؟ اون کسی نیست دیگه پشت سر، همه از تو تغذیه میشن، ولی من یه سرباز کوچک اون آقا هم. خب این شهرت، توجه، حکومت حواسش جمعه. لذا امام کاظم علیه السلام زندانی چند باره، امام رضا علیه السلام تبعید به ایران، امام جواد سلام الله علیه دو تا محدودیت، یکی این که امام اهل مدینه است در بغداد زندگی میکنه، یکی این که دختر مأمون رو دادن به امام که سنش از امام بیشتره، چند سال عقد کردن تا بعد امام سنش انقدر کمه که دائم تو خونه امام افکار و اخبار خونه امام برن بگن، هم شهرش رو جا به جا کردن، هم تو خونه امام. مثلا امروز که مثلا دستگاه میذارن تو خونه طرف، تو موقع دستگاه هنوز نبود، ام فضل رو گذاشتن خونه امام. و این یه شیوه علیها باید بگین دیگه. آره بله، این شیوه رو قدیمیان بلد بودن، یه شیوه تکراری بود که قرآن در سوره تحریم دو تا جاسوس خونه پیغمبر مشخص کرد، یعنی می اومدن تو خونه گاهی به اسم اینکه ما طرفدار تیم جذب می‌شدن، اینجا دیگه سلطان بود میگفت میخوام یکی از دختران بنی عباس رو بدیم به شما، امامی که خواستگاری نرفته. این زوری بود دیگه، برای چی؟ برای اینکه امامو بپانش. امام با کیا در ارتباطه؟ امام کجا میره میاد؟ کیا پیش امام میان؟ آخرم نتونستن تحمل کنن، 25 سالگی امامو کشتن. این عظمت امام جواده، دیدن نمیشه مدارا کرد. هزار بار بلا تشبیه، هزار بار بلا تشبیه، در تشبیه یه وجه شباهت کافیه. وقتی یه جای مجرمی میگیرن، از کردم بلا تشبیه، یه مجرمی رو میگیرن مثلا دستگاه امنیتی، یه نفر میفهمن این آدم خطرناکیه، هزار بار بلا تشبیه، تا وقتی بتونن کنترلش کنن که روابطش رو کشف کنن دستگیرش نمیکنن. نستجی رو بلا، خاک بر دهنم بلا تشبیه هزار بار، یه قاچاقچی رو بگیرن برای اینکه سرپلا و سرحلقه و روابط رو بشناسن دستگیرش کی اقدام میکنن؟ وقتی میبینن نمیتونن کنترلش کنن. هزار بار بلا تشبیه، حق اینجا حق محض امام جواده و اون طاغوت باطله. اما اون طاغوت باطل ام فضل اوشه خونه امام، امام از مدینه برشته برده بغداد، چارچشی میپان، دیدن نمیتونن اداره کنن. امام اگر برید سعه، توسعه، گستره، بهتر بگم گستره شاگردان امام جواده ببینید، ام مصر تا ماوران نهر راوی داره امام جواد، یه شبکه گسترده که امروز که فجازی مجازی است، چند نفر شما میشناسید که هم با یکی تو قاهره ارتباط داشته باشن، هم با یکی در مثلا دوشنبه و اشقاباد و فلان. همین الان که آسونه، کاری نداره. اون موقع چه جوری؟ به دنیا آمدن امام جواد علیه السلام از یه جهت با برکت بود، چون امامت پدرش را اثبات کرد. 3 دقیقه میگم، این چون موضوع بحث ما نیست. در مکتب اهل بیت بعد از امام حسین دیگه برادر امام نمیشه، پسر امام میشه. حالا اگر یه امامی پسر نداشته باشه و پایان این امام نباشه، معلومه که این امام امام نبوده. اینی که در به در دنبال این بودن که الحمدلله امام رضا پسرش به دنیا نیامده، اگه به دنیا نیاد، چون بعد از امام کاظم علیه السلام یه شکافی تو شیعه به وجود اومد، یه عده‌ای به یه جهاتی گفتن امام کاظم علیه السلام رفته غیبت، بعدن ظهور میکنه و امامت متوقفه. امام رضا علیه السلام که بعد به امامت رسید خیلی کارا کرد. هرچی هم مأمون بیچاره، مأمون آقا نخبه حیرت انگیزی بود، ابلیسی بود، افریتی بود، ولی بدبخت با امام رضا در افتاد. اگه با یه آدم عادی در می افتاد لش کرده بود. آقا تو حالت عادی شما هر کیو بیاری ببری تو قفس تو مبارزه، یکی از اینو شکست بده. تو حالت عادی اینطوریه. مأمون امام رضا رو با هر کسی مناظره انداخت، از هر مکتبی له شد طرف. هی امام رضا ترویج شد، خبرش پخش میشه دیگه. اونم وقتی کاری سلطان میکنه، مثل اینکه فرض کنید تلویزیون زنده پخش کنه چیزیو، انتشارش گسترده است دیگه. خیلی اون واقفه، اونایی که میگفتن امام کاظم آخرین امام فعلا بوده، رفت غیبت، آسیب خوردن از امام رضا. چرا؟ چون اینقدر علم امام رضا واضح شد که این آقا واضح بود امام بعد از امام کاظم، غیر از ادله‌ای که بود، شهادتایی که بود، واضح بود. امید اینا به این بود که امام رضا پسر نداشته باشه، بگن خب امامتش باطله، برمیگردیم به امام قبل که میشه امام کاظم، بریم یه شاخه دیگه و یا امام کاظم بگیم غیبت کرده، رفته غیبت. دزیت رقابت‌های بین امامزاده هم اینطوری گفتن اگر اینشون امامتش باطل بشه، مثلا بعد از امام صادق علیه السلام یه چند وقتی پسر بزرگشون عبدالله افتر ادعای امامت کرد، امام کاظم ساکت بود. این 40-50 روز 70 روز بعد از دنیا رفت. چون پسر قابل ملاحظه ای نداشت فهمیدن این امام نبوده، برگشتن امام صادق، رفتن سراغ امام کاظم. می گفتن این اگه نباشه، این امام قطعی قبلی کی بوده؟ یه پسر دیگه‌اش ممکنه امام باشه. اینطوری با به دنیا آمدن امام جواد فهمیدن امام رضا امامه، چون عظمت امامت رو داشت، شواهد هم داشت. اگه پسر نداشت میگفتن چون امامت تمام نمیشه و فقط از طریق پسر ادامه داره پس امام نیست. اینی که خواستن بگن نعوذ بالله بیادبی کنن بعضیا، خدا کنه دروغ باشه که بگن بعضیا اومده باشن به امام رضا گفته باشن امام جواد پسر شما نیست، نعوذ بالله، جهت بیادبیش اینه. اینی که بعضی وقتا از در پشتی امام جواد رو میبردن که امام جواد بخشش نکنه، محبوب نشه، جهتش اینه. چون هرچه امام جواد جا بیفته، امامت امام رضا جا بیفته، واقفه، اونایی که سر امام کان وایزن بدبخت میشن. بعد از امام رضا یه امیدی در واقفه پیدا شد، چون یه 7-8 ساله شده امام. شما تو همین حالت عادی، خدا ان شاءالله مراجع ما رو حفظ کنه، مثلا فرض کنید نعوذ بالله یه اتفاق بیفته همه مراجع از دنیا برن، بس شما میگه حالا مرجع بعدی که حد جاکی بپرسیم، یعنی یه نابغه 6 ساله ای آدم به این راحتی نمیتونه بپذیره. یه نابغه 6 ساله مثلا من چی بپرسم ازش؟ انقدری که بعضی از مهمها خوبها به امام رضا میگفتن فداتشم، اگه خدای نکرده اتفاق بر شما افتاد تا وقتی این آقازادتون کوچیک سنش ما چیکار کنیم؟ نمیدونستن که این امام مثل حضرت عیسی به عنوان مثال اصلا سن براش مسئله نیست. سخت دیگه. همین الان که ما تجربه حضرت عیسی رو داریم، حضرت جواد و حضرت هادی و امام زمان رو داریم، همین الان بگن یه مرجع تقلید 6 ساله، البته چون مرجع تقلید 6 ساله باید خودش بره درس بخونه، سخت قبول کردنش خداییش. بلکه مرجع تقلید 30 ساله سخت قبول کردنش خداییش، چون نوعاً نوابغ هم تو 30 سالگی نمیتونن مرجع تقلید باشن. یعنی هرچی نوابغ باشه تو این زمان کم نمیتونه به اون تبحر برس. حداقل ما تا حالا ندیدیم، تو روزگار ما نبوده همچی چیزی، اون که نوابغه کم نیست. خب واقفه یعنی اون کیان واقفون زمان امام کاظم وایستادن، اینا دلشون یه برقی زد که خب این آقای امام جواد سنش کمه، همون اشتباهی رو که با امام رضا کردن، آدم ایمان نداشته باشه اشتباهش تکرار میکنه، همون اشتباهی که با امام رضا کردن با امام جوادم کردن. همین مجلس درست میکردن و یکی بیاد یه سوال از این آقا بپرسه. من اینو به شما بگم، شما به این راحتی نمیتونی ثابت کنی من بی سوادم. چرا؟ چون 10 تا سوال بکنی من بلد نباشم، میگم خب من اینا رو بلد نیستم، من گفته بودم همه چی رو بلدم، درسته؟ آی من ادعا کردم همه چی بلدم. همه چی که هیچی، تو همون تاریخ من کی گفتم همه چی بلدم؟ اینو بلد نبودم. اما کسی که میشه امام یعنی همه چی بلده. یه مثال نقص کافیه، خیلی آسونه. کسی که بگه من همه چیز دانم، خیلی آسونه زمین زدنش. یه سوال نقص کافیه پیدا کنی، درسته؟ مرجع تقلید درس کردم، این شاگرد از استادش اشکال میگه، خب یه اشکال میگه، نه استاد دیگه استاد نیست، فقیه نیست. چرا نیست؟ هست، یه اشتباه کرد. اما کسی که میگه من همه چی میدونم، یه اشتباه هم نباید بکنه. اینا هم تمام میکردن، مثلا یه جلسه میذاریم یه سوال میپرسیم، نمیتونه جواب، بالاخره یکی سوال میپرسه این نتونه، آقا 7 سالشه، آقا یکیشو جواب نمیده، تمام. زدن امام آسونه، لذا اینا که ادعای امام زمانی میکنن خیلی آسونه رد کردنشون. یکی زمان مرحوم امام اومده بود، آورده بودنش قوم، گفته بودن این امام زمانه. حالا شاید قصه درست نباشه، منسوبه که اینجوری شده، ولی حرف خوبه. گفته بود بیاریدش پیش من، شما امام زمانی؟ تو ربط حادث به قدیم چیه؟ تو چی؟ حادثه؟ این رفته بود در افق محو شده بود. یعنی یه سوال تازه سخت نبودین، یه سوال یه ذره تون، تو میگی امام زمان همه چی بدونی دیگه، یه سوال بپرسی تمامه دیگه. تو امام زمان نیستی و چون امام زمان نیستی کذابی، چون دروغ گفتی، پس حرف دیگه تم قبول نی. یعنی به یه عالم کاری نداره اشکال کردن، اون هم میگه خب باش ما اینو بلد نمون، ولی ببخشید خیلی کار نداره اشکال کردم، ولی سخته بگی تو بی سوادی، چون ما میدونیم هر عالمی یه چیزایی رو میدونه، هزاران هزار چیز بیشتر نمیدونه، آدم یا معمولی بیشتر نمیدونه. اما امام باید بدونه. هی جلسه مناظره میذاشتن،
اول بعضیا تو تشیع بودن نسبت به امام جواد شک داشتن، اون موقع شاید حقم داشتن، هنوز
خیلی چیز.
شما هزار سال هی جامعه کبیره خوندید این حرفا رو، نمیدونستن چی به چیه که اینا هی مجلس میگرفتن حضرت جواب میداد. قدیمی ترین سند باقی مونده شعر ابو تمام راجع به این موضوع، ابو تمام شیعه عصر امام جواد، خیلی شاعره، خیلی شاعره. خدا میدونه اگه ما عقلمون میرسید باید مجسمه او رو تو میادین شهر نصب میکرد. بزرگرار اسمش میذاشتیم ابو تمام، ابو تمام شاعر درجه اول در تاریخ ادبیات عرب. اگر 3-4 تا شاعر عرب داشته باشه قطعا یکیش ابو تمام بعد از اسلام. انگار بگم سعدی، حافظ، مثلا فردوسی، اینطوری. این 230 از دنیا رفته، عصر امام جواد از دنیا رفته. یه شعری داره حرف قافیه آخرش میمه، یه جایی از این شعر میگه ربی الله و الامین و نبیی، رب من خداست و امین، پیغمبر امینم پیغمبرمه، صفوت الله فالوصی امامی، امام هم امیرالمومنینه که وصی پیغمبره. اونجا شروع میکنه یک یک اسم امامانشو میگه تا میرسه به امام جواد. برای هر امام یه کلمه میگه، مثلا ولوصی و فالوصی و امام برای امیرالمومنین، اما به امام جواد رسیده امام زمانشه، عرض ادب میخواد بکنه. توجه کردین؟ اینجوری میگه. بعد از اینکه تا امام رضا میرسه، به امام جواد که میرسه چند بیت میگه، میگه والمصفا لب لباب والمصفا محمد ابن علی، امام جواد محمد ابن علی. باورهای شیعه اون عصر، والمعرا من کل سوء و ذامی، پاک و منزه از هر سوءی، از هر عیبی، از هر پلیدی، اسمت داره. ابرزت منه رأفت الله به ناس، خدا به برکت او بر مردم رأفت میکنه. مهربانی خدا از دریچه فیض امام جواد بر عالم وجوده. ابرزت منه، این منه رو که آورده اینجا یعنی انحصاراً کانال رأفت خداست. ابرزت منه رأفت الله به ناس، سل ترک الظلام بدرت تمامی، این بدر تمام، این ماه کامل که با نور افشانیش تمام ظلمت ها و تاریکی ها و جهل ها رو روشن میکنه، از بین میبره. بعد میگه که خب بیت بعدی میگه که اگر تو مجلسی ازش سوال میکردن علل بدیه جواب میداد. علل بدیه یعنی چی؟ شما سوال سخت من بپرس، پس فکر کن آدم، سوالی که هیچکی نمیتونه جواب بده شما حق میدی، الان توی مسابقه یه دقیقه وقت میدی. می هر وقت ازش سوال میکردن این هنوز سوال تمام نشده جواب میگفت. هرچی تو مجلس بدون فکر سوال میکردن این جواب میداد، هی آدم می آوردن دوباره این جواب می دن. این همون این سند قدیمیه، اینه که این اتفاق زمان امام جواد افتاده که هی مجلس. خیلی عجیب بود، هزار بار بلا تشبیه، خاک بر فرق من و تمثیل من. یه سید 5 ساله‌ای بود، این حافظ قرآن بود و یه حرفای عجیبی هم می زن. شاید شما یادتون نباشه، خیلیاتون شاید از سن بعضی از الانای شما بیشتر باشه، اون سید اون موقع 5 سالگی، سید طباطبایی یا سید محمد حسین طباطبایی. این در 5 سالگی واقعا حیرت انگیز بود. چی کار میکرد؟ این همه سوالا رو که جواب نمیداد،
این اگر سوال از قرآن میپرسیدی انگار همین الان میدونه چه پرسیدی، آماده کرد جوابتو میدن. بردنشون عربستان، شاه عربستان یه ماشین گنده آورد داد بهش، گفت آنچه خدا به من داده خیرم مماها تا کن. اینو تعجب کردن، این چطور به آیه قرآن توجه داره؟ یعنی یه کودک اگر آیات و سر جاش استفاده کنه همه تعجب میکنن، دنیای اسلام این خبرش مثل بمب پیچید. حالا شما فکر کنید، اصلا خاک بر فرق من و تمثیل من، که اینجا یه کتاب محدود بود الفاظش رو این میگفت، خیلی عجیب بود. بازم تا یه نفر شما هر سوالی داری، نه از یه متن خاص، اونم الفاظش رو بگه، جواب شما رو میده. فقهایی که با هم سر یه موضوع به نتیجه نمیرسیدن 60 ساله 70 ساله 30 ساله بحث کردن، میومدن جواب اینا رو میدن. خیلی وقتا میگفت سوالت غلطه، چون این سوال 5 حالت داره، کدوم اول میگی که من جواب بدم؟ طرف یه چک محکم به واقفه خورد. چرا؟ چون گفتن بعد از علی ابن موسی رضا یه کودک شده جانشین امام رضا که عالم آل محمد الله صلی الله علیه رو تبلیغ دستگاه خلافت خلفای قاسب و بعد بنی امیه یه کاری کرده بودن که از امام حسن و امام حسین مردم سوال دینی نمی پرسیدن. اون موقع امام جواد یه جوری شکست این فضا رو که صدها سوال دینی که ازش پرسیدن و جواب داده امروز به دست ما رسیده. حالا چقدر بوده خدا میدونه. از کی سوال میپرسن؟ خوب دقت کنید، از کی سوال میپرسن مردم؟ از کسی که این مرجعیت فکری داره دیگه. شما مثلا تو تاکسی خیلی هم آدم محترمیه، میگی آقا خب تا داری میری منو میرسونی، لطفاً یه دور اسماء و صفات خدا رو هم برای من توضیح بده. تو بقالی میری ماکارونی برداری، میگی خب عزیزم بزرگوار یه این سوال ما، نمیگه آدم از کی سوال میپرسه؟ کمان که از مهندسه سوال پزشکی هم نمیپرسیم، یعنی لازم نیست طرف بی سواد باشه، سوال مرتبط میپرسن. سوال دینی از کی میپرسن؟ کسی که عالم دینه. به اضافه شما از من سوال میپرسی، منظورتون نیست که من نظر خودمو بگم. مثلا شما سوال شرعی بگی، من میگم به نظر من اینه. وقت میگی مراجع، میگم مراجع چیزای دیگه، میگم این برو آقا. شما از من توقع داری بگی مرجع من مثلا فرض کن آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم رهبریه، یه بزرگواریه، ایشون فتواش چی؟ از من توقع داری فتوای مرجع تو بگم؟ یعنی تو کاری نیستی، تو برو ببین مرجع من چی میگه اونو به من بگو. درسته؟ نمیگی نظر خودتو بگو، نظر خودمو مخاطب بده، دردت نمیخوره که. این سوالایی که میگم از امام جواد پرسیدن، گفتن نظر خودتو بگو. یعنی چی؟ یعنی مرجع دین ما، نه مرجع من، مرجع تقلید امروز، اون کسی که بهش رجوع کن شما هستی. یعنی اولش بعضی شیعیانش هم رو ابهام، آقا میشه تو 6-7 سالگی مگه کسی این چیزایی رو بدونه؟ کار به یه جایی رسید که همینا، شما اولش چیزی رو باور نداری تا بعدن باور بکنی. همین بزرگان از امام سوال میکردن نظرتون چیه؟ یعنی با علمش و جهادش امامتش ثابت شد به مرور، هم غیر از این که اولش بود. یعنی وقتی که امام جا نمیفته، امام حسن و امام حسین علیهم السلام مرجعیت علمیشون بین مردم مدینه جا نیفته، نه اینکه اینا ضعف داشتن، دستگاه ظالم یه کاری کرد قبول نکردن. کما اینکه امامت امیرالمومنین برای خیلی از مردم جا نیفتاد، اون اول رو زمین کشیدنش. اما امام جواد علیه السلام به خاطر اون زحماتی که ائمه کشیده بودن و زحمات خودش جا افتاد. و اینی که میگن امام محمد تقی ساده نیست، تقی یعنی پرهیزگار، این یه جواب مقدر اصطلاحاً داره که اونایی که میگفتن امام کاظم غیبت رفته، پس هر کس بگه من امامم دروغ میگه، وقتی میگن امام پرهیزگار میخوان بگن که این امام به حق امام، ادعای علکی. الان یه نفر در دوران امام زمان بگه من امام بعدی هم بهش میگن کذاب، خان بگن این آقا امامه و پرهیزگار، گزاف نمیگه. و این با خون دل جا افتاد، یه جوری این مسیر رو پیش برد امام جواد که وقتی امام هادی تو 8 سالگی امام شد یه نفر دیگه نگفت 8 ساله مگه میشه امام بشه، چون امام جواد دیده بودن، دیدن میشه. درسته که امام هادی سلام الله علیه هم وجاهت امامت رو داشت، همه شرایطش رو داشت. اما در مورد امام جواد اشکال و شبهه اولی زیاد بود، در مورد امام هادی نه، در مورد امام زمان هم دیگه نه. اینقدر بروز کرد. ببینید آقا، امام رضا 2-3 سال بیشتر مأمون تحملش نکرد، امام جواد تو 25 سالگی دیگه تحمل نشد. دیدن فایده نداره اون مفز تو خونه باشه و بغداد باشه و بگیر ببند کنیم و بپا کنیم، نمیشه، نمیشه ادارش کرد، نمیشه. حالا این امام چقدر چیزی به ما یاد داد. یه جمله عرض کنم و شما رو به خدا بسپارم. یکی از منافع امامت و اعتقاد به امامت و عرض ادب به محضر امام 2-3 جور طهارته. امام هادی به ما یاد داد، خیلی از روایات هست، فجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا. کسی که شیعه اهل بیت باشه طهارت در مولدش اتفاق میفت، در خلقتش طهارت هست، خوش فلزه، نه اینکه خطا ممکنه نکنه، نه اینکه منحرف ممکنه نشه. حالا جمله امام جوادو میخونم سلام الله علیه، و طهارتن لانفسنا. ما همین جور به امام عشق بورزیم، اگه مانع خودمون درست نکنیم، مثل کسی که دستاشو بشوره، اگه دستشو به جای آلوده نزنه این دست پاکه دیگه. اقتضای ولایت طهارته، طهارت در خلقت و طهارت در نفس. یعنی اقتضای این هیئت ها اینه، اگر یه نفر درست بیاد 10-20 سال هیئت، باید یه ربانی این امت شده باشه، اگه خراب نکرده باشه، اگه جیب معنوی سوراخ نباشه. خود امام جواد هم اینو به ما یاد داده، فداش بشم. میدونید که زیارت نامه از زهرا از امام جواده، اونجا اینجوری میگیم ان کن صدقناکه، به از زهرا میگیم اگه ما شما رو تصدیق کنیم، نتیجه این تصدیق ما اینه، الا الحقتنا به تصدیقنا لهما، شما ما رو به حضرت رسول، به حضرت امیر ملحق کنی که چی بشه، لنبشر انفسنا، تا ما به خودمون بشارت بدیم که چی شده، و انا قد طهرنا، پاک شدیم. با چی پاک شدیم؟ به ولایت که، با ولایت شما یا زهرا، به ولایت اهل بیت ما پاک میشیم، به ولایت اینا ما پاک میشیم. تو ادیه ماه رمضان اینجوری میگیم سبحان الله، پاک و منزه خدا. کدوم خدا؟ سبحان من فاطمه به فاطمته، کسی که جدا کرد به حرمت فاطمه زهرا، من احبها من النار، شیعانش رو از آتش جدا کرد، اگر اینا خراب نکنن خودشونو. ولی گارانتی نداره. همه ائمه ما رو دعا میکردن، الان اینو بهش میپردازم. این دعا رو اول عرض کنم، امام جواد فداش بشم تو قنوتش اینجوری دعا میکرده ما رو، بوده خدایا وحفظ لهم ما منحتهم بهی، خدایا حفظ کن اون چه به این شیعان ما عطا کردی. با چی عطا کردی؟ چرا عطا کردی؟ الان معلومه. حفظ کن، حفظ کن یعنی اگر میتونه دست بره، گارانتی نداره. چی؟ منت طهارت به ولایت اولیائک، با ولایت اولیاء، یعنی ولایت ائمه، اینا پاک شدن. خدا این پاکی اینا رو حفظ کن.
یعنی طرف یه بار بره حرم امام رضا، این باید بره بهشت اگه خرابش نکن. یه بار همینجا امشب دلمون بخواد از باب المراد وارد بشیم، بیم آقا جان ما سفارش شده های بابای شماییم، پدرتون فرمود گداها میان با امید میان، از در اصلی برو کیسهاتو پر کن، گدا اومده. ما بهش میگم آقا جان ضعیف و کبه بابک. همین این طهارت برام اگه دست ندیم، این طهارت برام اگه دست ندیم. دعا میکنه وحفظ لهم ما منحتهم بهی. به خاطر چی به اینا اینقدر عطا کردی؟ اینو حفظشم بکن. به خاطر چی؟ من الولایت، من الطهارت به ولایت، به ولایت اولیائک. طهارت داره.
خب حالا یه جمله عرض کنم،
چون شب ولادت نمیخوام روزه بخونم. شما اگه میخواید اخلاق ائمه رو یاد بگیرید، ائمه اسماء الله الحسنا، اسماء خدا، صفات خدا، همه صفاتی که محال نیست به غیر خدا تعلق بگیره ائمه کمالشو دارن. صفاتی که محال نیست، اینا رو نگاه کنی خدا رو داری میبینی، نه اینکه اینا خدان، اینا آینن، اینا پرورش یافته خدان. ماه رجبه، تو پرانتز عرض میکنم، ماه رجب و درست ائمه خیلی عبادت میکردن، ولی ماه رجب مال بیچاره است. چون شما بپرسید از زهرا سلام الله علیها مثلا 6 ماه از سال تعطیل میکرده سحرهاشو، امیرالمومنین سحرهاشو رها میکرد به ماه رجب میرسیده عبادت میکرده فقط؟ نه، ماه رجب برای همه هست، ولی لطف الهی برای بیچاره های مثل منه که خدا هی تشویق میکنه، میگه تو هی 9 ماه از سال خواب موندی، این 3 ماه رو دریاب. هی هم تشویق کرده. بعد به ما گفتن یه دعای هر روز بخونی، اخلاق خداست. این اخلاق خدا رو شما تو ائمه میبینی. 1. خواب الوافدون علی غیرک. ناامید برمیگرده، محروم برمیگرده کسی که به جز در خونه شما به کسی رو بزنه. خدا ما رو حفظ کنه چشم امیدمون به کسی نباشه. امیرالمومنین فرمود اگر به یه ثروتمند به خاطر ثروتش سلام کنی، 2/3 دینت رفت. تو قبول نداری خدا رازقه؟ این چی داره؟ طرف 100 میلیارد، 200 میلیارد، 2000 میلیارد به نسبت گنج‌های عالم وجود صفره. ریاضیش مثل اپسیلون میشه. صفر حساب میکنه. تو بعد اونو ول کردی، اینو چسبیدی؟ هی مردم قارون رو نگاه میکنم گفتن آه خیلی، خدا برداشت با ثروتش دفنش کرد، بعد گفتن خدا رحم کرد ما جزو اون نبودی، دیگه کسی گردن نگیردش. یه قصه خیلی قشنگی از امام رضا علیه السلام هست، اینو اشاره کنم عیدیتون باشه، در کافی شریفه. احمد بن ابی نصر بزنتی آمد محضر امام رضا، خیلی آدم مهمیه، وقت نیست توضیح بدم، خیلی آدم مهمیه. گفت آقا جان یه نامه بنویس به امام رضا، گفت یه نامه بنویس، اسماعیل فلان کاتب وزیر وکیل پول داره، مثلا یه سری واما دستشه، یه سری امکانات دست اینه، این باید تصویب کنه، یه چیزی هم به وام هم به ما بدن. خواب الوافدون علی غیرک. گاهی آدم خودشو به دوربین میفروشه، بنابر خود امام رضا فرمود که من اول یه خورده تیزشو میگم بعد لفظ بهترم میگم، فرمود انا اظن بک، یعنی من خسیسم نسبت به شخصیت تو، نمیخوام شخصیتت بشکنه، یه خورده روتوش کنم من دریغم میاد که نامه بنویسم تو بری به این یارو رو بزنی، دوست ندارم تو بری به او رو بزنی. داره به ما میگه دیگه، داره به خود. فرمود اول علا مالی، امام رضا فرمود رو مال، رو ثروت خودم حساب کن. من چیزی حتی دریغ میکنم که دلت میخواد نامه بزنم به کسی رو بزنی، منم تازه کمکت کنم تو رو بزنی. خواب الوافدون علا غیرک، بیچاره از اون کسی که به غیر در خونه خدا رو بزنه و اینا باب الله هن، در خانه خدا اینان. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله. اینجا باید اومد. و خسر المتعرضون الا لی، هر کس به هر کس روزت خسارت دید مگر در خانه خدا، در خانه خدا، در بیت الله که اینان. اخلاق اینا چجوریه؟ باب و کم مفتوح للراغبین، در خانه برا همه بازه. و رزق و کم مبسوط لمن اساک، گناهکارا هم ناامید نیستن از رزق در این خانه، بلکه امام صادق فرمود از قول مادرش که پدرش اینجوری بوده که روزی 1000 بار برای گناهکاران فقط استغفار میکرده از شیعیانش. مگه اینا ما رو رها کردن که ما چشم امیدمون به غیر اینا باشه؟ مسئولین اقتصادی وظایفشون رو باید انجام بدن و هر کس مسئولیتی گردن بگیره خدا بهش رحم کنه، چون قاعدتاً بیچاره است مگر اینکه وظایفش رو عمل کنه. کار سختی، لذا من نمیخوام ماسمالی کنم، اون سر جاش. اما شیعیان هر اتفاقی تو این عالم بیفته رازقشون مشکلی براش اتفاق نمیفته، دست باز امام رضا و امام جوادم بسته نمیشه. این به این معنا نیست که اون مسئولین وظایفشون انجام ندن، الان دارن با مردم حرف میزنن. نستجیر بالله العظیم، این دلار 1000 برابر بشه یا 1000 برابر ارزون بشه، رازق ما خداست. این نه اینی که او نباید وظایفش انجام بده، این همون اون وظیفش باید انجام بده و اگه نتونه کمکاری کنه پوستشو میکنن قیامت. اما ما که شیعه شدیم، ما در خونه اینایی و رزق و کم ابسوتون لمن اساک، میگه گناهکارم که هستی. شما نگاه کنید، این خدا ماه رجب باید میگه خب کاشانی تو گم شد، تو 9 ما کجا بودی؟ اتفاقاً میگه برای گناهکاران این ماهو قرار دادم، شما بیاید با اهل بیت همراه بشید. عادت و کل احسان للمسیئین، تو با گناهکارا اهل احسانی، هی نمیزنی تو روشون. و سبیلو کل ابقا و علی المعتدین، تو هی به گناهکارا فرصت هم میدی. بلکه امام سجاد به ما یاد داد، دو تو بگم و برم، یکی که در صحیفه میگیم خدایا من چجوری شکر تو رو به جا بیارم که طول عنات داری، یعنی چقدر منو تحملم میکنی، هی من بد میکنم هی تو فرصت دوباره میدی. مثل فروشنده که جنسشو نفروخته هی آفر میده، خدای بی نیاز میگه خب کاشانی 9 ماه نیمدی، 1 ماه رجب آوردم همه رو جبران کنی. رجب جا موندی، 1 ماه شعبان دارم، بیا با پیغمبرم راشو. بعد میبینه کاشانی مثل شما نیست، ناتوه، عقب میره، فراریه، میگه محرم از اون پدرتو در میارم و من ترسم روزه رو میگیرم. میگه خواستم تو محروم نشی، هی بگم ثواب داره مهمه، کاشانی بیچاره است، مجبورش کردیم واجب کنه بر ما. حالا عرفی حرف میزنم میگم مجبورش کردیم. بلکه در صحیفه دعای اول امام سجاد میگه خدایا تو منتظر برگشت بیچاره های از بندگانتی، این مادری که منتظر بچهش برگرد. خدایا ما امروز در خانه جواد الائمه، امام با برکت، امام کریم، امام عسکری راجب جدش، امام جواد میگه معدن وفا. یا امام جواد ما خیلی بابا تو دوست داریم، معدن وفاست. ما اسم امام رضا میاد دلمون گنج میره، امام جوادم معدن وفاست. خدایا ما رو از در خانه این معدن وفا و پدرش به جای دیگری حواله نفرما. خدای ما را در دنیا و آخرت جز در خانه این آقا و پدرش به کس دیگری محتاج نفرما. شفاعتشو در قیامت، زیارتشو در لحظه مرگ، حفاظت و حمایتشو در دنیا روزی ما بگردان. فرج امام زمان ما برسان به برکت صلوات بر محمد.